دوی بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. مهدی محمودیان فعال مدنی زندانی در اوین روز سه‌شنبه به دلیل اجبار به پوشیدن لباس زندان در زمان انتقال از حضور در دادگاه خودداری کرد. بر اساس گزارش‌ها به همین دلیل جلسه دادگاه تنها با حضور آرش کیخسروی وکیل دادگستری در شعبه 29 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. ادامه فشار بر زندانیان در ایران برای پوشیدن لباس زندانی در دادگاه‌ها در شرایطی است که یک هفته پیش از این سازمان زندان‌ها الزام متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی و نیز مالی حقوقی و افراد زیر 18 سال به پوشیدن لباس متحد و شکل زندان را ممنوع کرده بود. مهدی محمودیان همراه با آرش کیخسروی و مصطفی نیلی متهمان پرونده موسوم به دادخواهان سلامت هستند. بازداشت آنها و چند تن دیگر به دلیل تلاش برای طرح شکایت از مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در زمینه سوء مدیریت کرونا انجام شد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت حملات نظامی راه حل بحران یمن نیست و خواستار آن شد که به گفته او فضای دور از تنش و خشونت و برقراری صلح و ثبات در منطقه ایجاد شود. پیش از آن ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی بامداد سه‌شنبه در پاسخ به حمله حوثی‌ها به امارات متحده عربی علیه پایگاه‌ها و اردوگاه‌های وابسته به این گروه در صنعا اقدام به حملات هوایی کرده بود. پلیس امارات متحده عربی روز دوشنبه از انفجار سه تانکر سوخت‌رسانی در شهر ابوظبی و یک انفجار جزئی در محدوده ساخت و ساز فرودگاه جدید ابوظبی خبر داد که در جریان آن دو شهروند هندی و یک شهروند پاکستانی کشته و شش تن نیز زخمی شدند. مدیر انجمن بیماری‌های کلیوی استان کرمانشاه می‌گوید قیمت مصوب برای خرید کلیه 80 میلیون تومان است، اما مشکلات اقتصادی سبب شده که مردم با این قیمت حاضر به فروش نباشند و قیمت فروش کلیه به 150 تا 200 میلیون تومان رسیده است. حسین بیگلری با اشاره به اینکه افراد زیادی مایل به فروش کلیه خود هستند افزود مشکل عمده این است که تقریباً تمامی بیماران نمی‌توانند هزینه خرید کلیه را پرداخت کنند و دولت باید به آنان کمک کند. او در این حال گزارش ها درباره خرید کلیه شهروندان ایرانی از سوی عراقی ها را تکذیب کرد، اما گفت اگر شخصی بخواهد کلیه اش را در خارج از ایران بفروشد دولت نمیتواند مانع از رفتن او شود. در روزهای گذشته گزارش هایی درباره فروش کلیه شماری از شهروندان ایران در عراق به دلار منتشر شده بود. مسئولان ستاد بازسازی عتبات آلیات میگویند پروژه های بازسازی اماکن مذهبی شیعی در عراق و سایر کشورها که هزینه های آن از سوی ایران تأمین می شود تا 20 سال ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو و یوسف افزری جانشین و معاون این ستاد گفتند تا کنون بیش از 150 پروژه بازسازی اماکن مذهبی شیعی خارج از ایران انجام شده است. آنها در مورد هزینه این 150 پروژه توضیحی ندادند. فعالیت های جمهوری اسلامی در بازسازی اماکن مذهبی شیعیان در عراق از سال 1382 آغاز شده است. ستاد بازسازی عتبات آلیات در شهرهای مختلف عراق و همچنین سوریه فعالیت دارد. این در حالی است که اداره آموزش و پرورش دسفول در بخشنامه اعلام کرد که بین 500 هزار تا 150 میلیون تومان وام به فرهنگیان داده می شود، اما از آن می توانند فقط برای مشارکت در ساخت طرحی در آرامگاه امام سوم شیعیان استفاده کنند. مجری ساخت این بنا ستاد عتبات آلیات است. در این بخشنامه آمده است که وام دریافتی مستقیم به حساب ستاد عتبات آلیات واریز می شود. در این بخشنامه اشاره نشده که مربوط به معلمان سراسر ایران است یا اینکه فقط مربوط به اداره آموزش و پرورش دسفول می شود. طرح این وام در شرایطی رسانه‌ای شده است که فرهنگیان در سالهای اخیر بارها برای بهبود وضعیت معیشتی و افزایش پایه حقوق خود اعتراض‌های گسترده‌ای انجام دادند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سه شخص و یک شرکت مرتبط با حزب الله لبنان را تحریم کرده است. در این بیانیه این سه تبعه لبنان و شرکت گردشگری آنها به نام دارالسلام به فعالیت‌های حزب الله لبنان کمک مالی می‌کردند. این تحریم‌ها در شرایطی وضع می‌شود که اقتصاد لبنان با بحران بی‌سابقه‌ای روبروست و گروه حزب الله به عنوان بخشی از دولت ائتلافی مانع اجرای اصلاحات اقتصادی برای بهبود زندگی مردم این کشور است. دولت آمریکا در اکتبر 1997 حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی و در اکتبر 2001 آن را در فهرست ویژه گروه‌های تروریستی در جهان قرار داد.